دوم پیش اومد و توطئه‌هایی که برای قتل ایشون انجام شد و تلاش کردند به نام مولا ثبت کنند، با آغاز خلافت ظاهری علی علیه السلام افرادی مثل طلحه و زبیر که بیشترین نقش رو در فراهم کردن زمینه قتل عثمان داشتند، با نقض عهد، با کارشکنی، با بهانه قرار دادن قتل خلیفه سوم، با مقصر جلوه دادن علی علیه السلام و با هدایت بیرونی افرادی امثال معاویه بر ضد علی علیه السلام شورش کردند. امام برای جلوگیری از قتل عثمان بیشترین تلاش رو کرده بود. بعد از اونم برای جلوگیری از راه افتادن فتنه دیگه، ضمن معرفی عاملان اصلی فتنه قتل خلیفه که قبلا مفصل در رابطهش گفتگو کردیم، ابعاد بیعت مردم رو با خودشون اعلام میکنن و هیچ کس رو به هیچ وجه تحت فشار و اکراه در بیعت قرار نمیدند. لذا مولا تعبیرشون اینه که بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل تائعین مخیرین، مردم بدون اکراه، بدون اجبار، بلکه از روی رضایت، از روی اختیار با من بیعت کردند. این تعبیر زیبای خود مولا در نامه یکم نهج البلاغه است. ویژگی دوم این بیعت این بود که این بیعت مثل بیعت با خلفای پیشین بود. علی علیه السلام با استفاده از جدل، یعنی استفاده از مسلمات طرف مقابل، علیه او احتجاج میکنه و استدلال میکنه. یکی از مسلمات این بود که اونها بیعت و خلافت رو به اون معنای خاص قبول داشتن، اعتقادی به امامت نداشتن. مولا میگه باشه، اگر شما معتقدید که به هر حال خلیفه باید از طریق انتخابات باشه و به امت واگذار شده تا بر اساس نظر شورای مهاجران و انصار و بیعت مردم تعیین بشه، بر مبنای این اعتقاد شما عهدشکنی کردید. اگر مهاجرین انصار با کسی بیعت کردن، خصوصا که این بیعت از روی میل و رغبت کاملا بوده باشه، او خلیفه مسلمان است، نقض بیعت و جنگ با او دیگه جایز نیست. بنابراین شما چرا عهدشکنی میکنید و فتنه‌گری میکنید؟ ای فتنه‌گران جمل، چرا از اطاعت الهی خارج میشید و طبق آیات و قرآن لعنت خدا و آتش جهنم رو به جان میخرید؟ پس این دوتا ویژگی مهمه در قد بیعت با علی علیه السلام بود که اشاره کردیم قبلا. اما وظیفه مسلمان ها در قبال این بیعت چیه؟ اولین وظیفه مسلمان ها در قبال بیعت برخورد با مخالفان و عهدشکنانه. سنت مورد قبول این بوده که مسلمان ها ملزم به تبعیت از اجماع مهاجرین و انصار بودن. رضا علی علیه السلام بر اساس این سنت نتیجه میگیرن که اگر کسی هم چون معاویه به مخالفت با رأی جمهور مهاجرین و انصار برخیزه، یا با اموری مثل مسئله قتل عثمان به خلیفه منتخب یا کسانی که با او بیعت کردن تهمت بزنه، در حقیقت این از مسیر مسلمان ها خارج شده. مسلمان ها موظفن که باش برخورد کنن. فإن خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعت ردوه الى ما خرج من. نکته دوم پریز از نفاق و تهمته. معاویه مدعی بود که خلافت خلفای پیشین بر اساس آرای مهاجرین انصار رسمیت داشته و کسانی که از شهر مدینه دور بودن میبایست رأی اونها رو بپذیرن. اما در مورد بیعت امام علی علیه السلام، حضور نداشتن مردم شام در بیعت رو دلیل صحیح نبودن اون عنوان میکرد. امام علی در پاسخ به این ادعای اشتباه معاویه در نامه هفتم به یک واقعیت مسلم اون زمان اشاره میکنه که بیعت فقط یک بار و برای همیشه است، نه تکرار در اون راه داره و نه اختیار فسخ وجود داره. انها بیعتون واحده لا یسنا فیها النظر و لا یستعنف فیها الخیار الخارج منها طاعن و المروی فیها مداهن. خب معاویه بر سر دوراهی بود، یا تسلیم یا جنگ. به هر حال امام علی در نظر داشت که هرچی زودتر از معاویه بیعت بگیره، به خاطر اینکه این کار اگر به درازا میکشید مشکلات بزرگتری پیش میمد. بنابراین بر اساس استدلال علی علیه السلام در نامه ششم، یعنی لزوم بیعت همه مسلمان ها با اون حضرت، وقتی معاویه در پذیرش بیعت تعلل کرد، حضرت از جریر ابن عبدالله که برای بیعت گرفتن از معاویه مأمور شده بود خواست با معاویه اتمام حجت بکنه، تا اگر معاویه آماده بیعت بیعت کنه و اگر آماده بیعت نیست، مفهومش اینی که قصد جنگ داره و باید برای جنگ آماده بشه، که اون نامه معروف رو حضرت به جریر میدن و اون داستان مفصلی که جلسه قبل رو هم گفتگو کردیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پیام هایی که از این چهار نامه به دست میاد ما چند تاشو بهش اشاره میکنیم. اولین پیام اینه که یکی از وجوه برتری بیعت مردم با علی علیه السلام رضایت و رغبت اونها به این بیعت بوده. تعبیر مولا اینه بایع عن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین. مردم هیچ اکراهی نداشتن، هیچ وقت مجبور نشدن، بلکه مردم در این بیعت بل طائعین مخیرین کاملا اختیار داشتن، کاملا با رغبت این کار رو انجام دادن. پیام دوم این که بیعت مردم با امیرالمومنین علی علیه السلام حتی از منظر مخالفان شاخصه های یک بیعت کامل رو دارا بود. بایع عن القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علیه. دقیقا مثل خلفای سگانه قبلی مردم با من بیعت کردند. همه شاخصه های یک بیعت از نظر اونها رو داشت. پیام سومی که از این نامه ها به دست میاد اینه که امام علی علیه السلام در مقابل بهانه‌جویان با مسئله بیعت که نزد اونها مسلم بود استدلال میکنه. ولو خود مولا مسئله بیعت رو قبول نداشت، ولی در گفتگوی با اونها و در طی مسیر از مسلمات نزد اونها استفاده میکنه علیه اونها. میگه شما که بیعت رو قبول دارید، بیعتی که با این رغبت و رضایت انجام شده، چرا زیر بارش نمیرید؟ چهارمین پیامی که از این نامه ها به دست میاد اینی که مخالفان برای زیر سوال بردن بیعت مردم با علی علیه السلام و دشمنی با اون حجتی نداشتند. لذا مولا مکرر با تعبیر بایع عن الناس غیر مستکرهین در جای دیگه الا ما بایعوهم علی، با تعبیر انما الشورى للمهاجرین والانصار به این حقیقت اشاره میکنه. و پنجمین پیامی که از این نامه به دست میاد اینی که مسلمان ها وظیفه داشتند در برابر دشمنی و احچیکنی مخالفان بیعت با علی علیه السلام بایستند. این وظیفه قطعی اونها بود. لذا فرمود فإن خرج عن امرهم خارجون بتعن او بدعتن ردوه الى ما خرج من فإن ابا قاتلوه. اگر امتناع کنه از پذیرش بیعت و زیر بار حکومت نره باید باش وارد جنگ شد. و ششمین پیامی که از این نامه به دست میاد اینه که مواضع متناقض افرادی مثل ماویه در قبال بیعت‌های قبلی و بیعت با امام علی علیه السلام نفاق اونها رو آشکار میکنه. الخارج منها طاعن والمروی فی ها مداهنون.
بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان با دهج‌البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمؤمنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدن از عظمت این کلام و صاحب کلام.
در بخش کارگاه ترجمه اشاره کردیم که تمام بخش کارگاه ترجمه از حکمت های نهج البلاغه است. در این 6 جلد تلاش شده بیش از 90% حکمت ها بیاد، غیر از 2 جلد اول که خود حکمت ها مورد بحث و مطالعه قرار گرفت. در بقیه، یعنی در 4 جلد ما بقیه هم کارگاه ترجمه همش از حکمت هاست که حکمت ها به صورت کامل آموزش داده بشه. برای شما عرض کنم که با راهنمای استاد خواستند به فهرست واژگان پایان کتاب مراجعه کنید، این واژه‌هایی که در این جدول اومده رو معنا کنید و بعد قطعات متعدد از حکمت 5 و 17 و 18 و 27 نهج البلاغه رو ترجمه کنید. مثلا حکمت 27 میفرماید امش به دائک ما مشابک. امش به دائک یعنی تا درد تو با تو میسازد تو نیز با درد خود بساز. اینجا امش به دائک، امشه یعنی را برو، مدارا کن، همراه باش، بدائکه همراه با درد خودت، ما مشابک، مادامی که او با تو راه میاد و میسازه. این که از جملات نورانی علی علیه السلام در نهج البلاغه. و البته جملات دیگه هم در اینجا آمده که انشالله دونه دونه میبینید و انشالله کارگاه ترجمه رو همیشه با نظم و ترتیب مشخصی انجام میدید که فوق‌العاده در تسلط شما بر ترجمه نهج البلاغه مؤثره. در بخش مطالعه و پژوهش هم نکات خیلی خوبی مطرح شده. می‌فرمایند اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اطاعت از امام معصوم علیه السلام بر همه واجبه، چه بیعت کرده باشند چه بیعت نکرده باشند. به عبارت دیگه در مورد پیامبر و امام معصوم هیچ نیازی به بیعت اصلا نیست، به خاطر اینکه لازمه مقام نبوت و امامت وجوب اطاعته. خیلی واضحه، همون که قرآن سریعا اعلام میکنن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم در سوره نساء 59. ای کسایی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الامر یعنی اوصیای پیامبر رو.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
با توجه به این فرمان الهی چرا پیامبر مکررن از یاران خودشون یا از تازه مسلمان ها از جمله در صلح حدیبیه در فتح مکه بیعت می گرفتن؟ این بیعت چه معنایی داره؟ خواستم با مراجعه به تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی جلد 22 صفحه 73 این پرسش رو پاسخ بدید. یا سوال شده آیا مقام ولی فقیه نیاز به بیعت داره یا نه؟ اینم با مراجعه به تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 74 پاسخش رو گفتن پیگیری کنید. یه سوال سومی هم مطرح کردن، تفاوت بیعت با انتخابات چیه؟ اونم به همون منبع گفتن مراجعه کنید. در ادامه در بحث قرائت و درایت نامه 66 و 72 که توصیه اخلاقی مولا به عبدالله ابن عباسه برای مطالعه آوردن که ما حالا بخشای از این رو به اندازه فرصت و وقتی که داریم با هم مرور میکنیم. حتما بخش قرائت و درایت که صرفا برای مطالعه و کار خودتونه رو ببینید، کتاب درسنامه نهج البلاغه رو تهیه کنید و بر اساس این کتاب این مسیر رو با قدرت و قوت و انشالله صبوری کامل بپیمایید تا تسلطتون بر مضامین و گزارای نهج البلاغه روز به روز بیشتر بشه. در نامه 66 مولا میفرمه اما بعدو فان المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته. اما بعد انسان گاهی با رسیدن به چیزی که بنا نبوده از دستش بره شادمان میشه و گاهی بر چیزی که بنا نبوده بهش برسه اندوهگین میشه. رسم انسانه، خاصیت انسانه. بعد مولا میفرماید فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیا بلوغ لذت او شفا و غیظ. پس نباید در نظر تو برترین چیزی از دنیا به اون نائل میایی رسیدن به لذتی یا فرونشاندن خشم و کینه ای باشه، بلکه باید مولا میفهمه ولکن ادفاع و باطل او احیا و حق. تو از تلاش کنی در طول زندگی خودت باطلی رو خاموش کنی یا حقی رو زنده کنی. لذا ولیکن سرورک به ما قدمت، باید شادمانیت به چیزی باشه که برای جهان بعد پیش فرستاده ای، نسبت به اون که برای اون جهان پیش فرستاده ای بس خوشحال باشی. و اسفو که علی ما خلفته، و اندوه و دریغت بر چیزی باشه که پس از خود داری به جای میگذاری که دیگران استفاده میکنن، معلوم نیست ازش سوء استفاده میکنن، باهاش گناه میکنن، معصیت خود هم نمیدونی، پس متاسف بر این باشی و نسبت به اون چیزی که به جای میگذاری. و هم مکفی ما بعد الموت، تو باز تمام هم مغمت مربوط به امور پس از مرگت باشه، اونجا جاودانگیه، اونجا ابدیته. تو قرار بوده با این 4 روز عمری که در این دنیا داری سرای آخرت خودت رو و اون ابدی و جاودانگی رو به بهترین شکلی براش توشه بفرستی و سازوکار فراهم کنی. کردی یا نکردی؟ لذا تو باز تمام همت مربوط به امور پس از مرگت باشه. در نامه 72 مولا تعبیر دارن اما بعدو فانک لست بسابق اجلک، میفرماد که ای عبدالله ابن عباس تو بر عجل خودت پیشی نخواهی گرفت، ولا مرزوق ما لیس لک، و به آنچه روزی توست نخواهی رسید. چیزی به تو میرسه که روزی توه، چیزی که روزی تو نیست هیچ وقت به تو نخواهد رسید. و علم بأن الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک، بدان که روزگار دو روز است، روزی به سود توست و روزی به زیان تو. و ان الدنیا دار و دولن، خیلی زیباست، دنیا سرایی است که دست به دست میچرخد، یک روز برای تو یک روز بر علیه تو. ف فما کان منها لک اتاک علی ضعفک. گفتیم یه روز به نفع توست، یک روز به ضرر تو. اون چه از دنیا برای تو باشد و به نفع تو باشد، به انگام ناتوانیت نیز به تو میرسد. نگران نباش. فما کان منها علک لم تدفعه بقوتک. به اون چه به زیان تو خواهد بود، با قدرتم نمیتونی اون رو از خودت دفع کنی و دور کنی. بنابراین معامله و مواجهه ما به دنیا فوق‌العاده امر حساس و مهمیه. انسان بس جوری با دنیا مواجه بشه بتونه نهایت بهره برداری برای اصلاح امور دنیا به نفع آخرت رو ازش بهره گیری کنه و برداشت کنه.
علی مولا علی.
در بخش پرسش و تمرینم واژه‌های عربی فارسی، فارسی به عربی جملاتی همینطور دادن و پرسش‌هایی هم داده شده. مثلا یکی از پرسش‌هایی که اینجا دادن گفتن ویژگی‌های بیعت مردم با امام علی علیه السلام رو توضیح بدید. خب اون چند تا ویژگی که اشاره کردیم و گفتگو کردیم اون می‌خوان. یا پرسش کردن چگونه در مسئله بیعت مردم با علی علیه السلام نفاق و دورویی افرادی آشکار شد. خدایا به ما توفیق آشنایی بیشتر با نهج البلاغه کرامت کن. خدای ما توفیق رو بتانیم با این کلمات نورانی و راهگشا برای امروز ما بیش از پیش آشنا بشیم و مؤمنانه به گزارهایی که در این کلمات نورانی وجود داره عمل کنیم. خدایا عاقبت ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
شمسنا قرآننا، ارواحنا ابداننا، طهرنا عرفاننا، في بحار واسعة، في سماء ساطعة، شمسنا قرآننا، ضرنا إيماننا، ذكرنا فرقاننا، فخرنا قرآننا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام، ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة، شمسنا قرآننا، طهرنا عرفاننا، ذكرنا فرقاننا، فخرنا قرآننا، فخرنا قرآن، فخرنا قرآن،
مصحف خالد أمة صامدة،
مصحف واحد أمة واحدة، مصحف
مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة، مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد.
در دل تمام سیاهی ها نور تو روزنهای دلم را روشن می کند.
الله نور السماوات والأرض.
تاریکی ها را به شوق بامدادی سپید، در انتظار انوار نورانی خورشید، آرامشم را در تو می جویم، عطرت را به شوق می بویم. بهر آرام دلم نام دلارام گو،
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت.
دلارام
بسم الله الرحمن الرحیم. نامش خیر المرقوبین، بهترین شوق آفرینان، یا ذاکر و یا ناظر. به نام خدا و سلام. خدا را شاکریم که باز هم توفیقی داد تا در معنوی ترین لحظه ها در خدمت شما مناجاتیان اهل راز باشیم و سحرگاه من را با نور ذکر و دعا به طلوعی روشن برسانیم. برنامه دلارام تقدیم شما بزرگواران.
يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات، يا رافع الدرجات، يا مؤتي السهولات، يا محيي الأموات، يا محيي الأموات.
پشیمانی از گناه استغفار است و توبه، و توبه کار آدمیان است و همواره در گناه ماندن کار شیطان. این گونه است که هر که توبه و استغفار کند به آدم علیه السلام قرابت و شباهت می‌یابد، و هر که بر گناه پافشاری نماید به شیطان ماند. در گلستان سعدی آمده است: درویشی را دیدم که سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور و یا رحیم، تو دانی که از ظلوم و جهول چه آید. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آوردم نه طاعت، و به دریوزه آمدم نه به تجارت. گر کشی ور جرم بخشی روی و سر بر آستانم، بنده را فرمان نباشد هرچه فرمایی برانم.
بدن مرام دست های علم داره کربلا سوگند به حرمت علی اکبر ببخش یا الله به سید و شهدا و به خون هنجر اون که شد بریده ز خنجر ببخش ببخش یا الله به لحظه که سر نیزه گشت با زینب سر حسین برابر ببخش یا الله مولای من به حرمت شهدا جرم این سیه رو را به روی او تو نیاور ببخش یا الله بالحسین الهی الاف
روزه ندای تقرب است آنگاه که دل به سپاری به آیات نور روزه جلابخش جان است و شیدائیان کوی وصل در پنج شنبه های نورانی با روزه و روزداری فضل و عطای الهی را نصیب می برند
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا
مؤمن آنگاه که مشتاق حق تعالی شد برای نماز شب لحظه شماری می کند نماز شب یکی از بهترین فرائضی است که آثاری بس شگرف و عظیم دارد و زمانی است که بنده بسیار به خداوند نزدیک می شود. پس در همین زمان عرفانی است که می توان بهترین دعاها را بر زبان آورد و حوائج دیگران را از خداوند مسئلت کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند در دوران کودکی شب بیدار ماندم و دیدم که مادرم در حال خواندن نماز شب است پس از آن که نمازش تمام شد متوجه شدم که در دعاهایش یک یک مسلمانان را نام می‌برد و آنها را دعا می‌کند خواستم بدانم که درباره خودش چگونه دعا می‌کند اما با کمال تعجب دیدم که برای خودش دعایی نکرد فردا که شد علتش را از ایشان پرسیدم فرمودند فرزندم اول همسایه بعد خودت
یا رب محمد و علی و زهرا
محمد و علی و زهرا
یا رب رب حسین و حسن این آل ابا،
یا رب محمد و علی و زهر.